پرسش و پاسخ صفحه 301. منظور از رحمت در آیه 65 چه بود؟ آنجا که فرمود آتیناه رحمتن من عندنا، میگه که منظور از رحمت چیه؟ خب اون رو برخوردار کرده بود، اینجا واضح نگفته که این رحمتی که از خدا بهش رسیده بود، این رحمت تا به کجا بود؟ مثلا آیا میشه گفت که خضر پیامبر بود؟ خب البته هم بله، اون شخص، اون خضر، میشه هم گفت که از همین من عندنا و علمناه من لدنا علما، و بعد در صفحه بعد هم که سری عباراتی میاد فهمیده میشه که خضر یک پیامبری بوده، منتها نه از جنس بقیه پیامبرانی که مثل پیامبر موسی و عیسی و دیگران باشه، پیامبری برای کارهای دیگر. یعنی رسالت خضر خیلی تفاوت داشته با رسالت باقی پیامبران. خب رسالتش حالا به چه شکل بوده توضیحات تکمیلی انشاءالله میاد در آینده. انسانی هو یعنی چه؟ انسانی هو یعنی این که من را به فراموشی انداخت اون قضیه را. انسا باب افعال از نسیه، یعنی به فراموشی انداخت. نی این یا یعنی من، به فراموشی انداخت من را. هو برمیگرده به اون ماهی و جریان زنده شدن و اینها. سه تا کلمه است در حقیقت، انسا و یا و ها. اینجا نون که اومده نون وقایه هست که بین این دوتا ساکن یک فاصله ای ایجاد کنه. وقتی پیامبر موسی با خضر رفت، یوشع ابن نون بانها نبود. آره بانها نبود، البته قولی هم هست که بانها بوده و چون تابع پیامبر موسی هست دیگه به حساب آورده نشده، ولی به نظر میرسه که بانها نبوده. حالا اولش که اگر بانها بوده خب به حساب میاد. دقت قرآن در جاهای دیگه وقتی که بیان میکنه، وقتی که اونو هستن، خدا کسی رو از قلم به همین سادگی نمیندازه که چون تابع اونه این رو نادیده بگیره و براش ضمیر نیاره، و در همه جا با ضمیر مثنی دو نفری آورده. اگر بود می آورد، و چون شاگرد بود، کوچک بود، خدا اون رو از قلم نمینداخت. یعنی عادت قرآن اینجوری نیست. و دیگه این که خب ایشون در وسط این دوتا شخص بزرگ و پیغمبر امکان داره حوادثی، چیزهایی که از ظرفیت اون شخص بالاتر باشه. خب این خودش یک درسی برای ما داره. هر کسی باید در صحنه های مجالسی، محافلی شرکت داشته باشه که در حد و وسع خودش باشه. اگر فراتر از اون باشه چه بسا امکان داره بدآموزی داشته باشه و بالاتر از ظرفیتش باشه. خب این کلم الناس علی قدر عقوله، هر کس به ظرفیت خودش، و یوشع ابن نون الان در ظرفیت این نیست که همراه این دو نفر باشه و اتفاقاتی که قرار بیفته. غیر از این که پیامبر موسی علیه السلام استاد یوشع ابن نون بود و به نحوی شاگرد خضر. جالب نیست که یه استاد، یه شاگرد بیاد جلو به چشم شاگرد، شاگردی یکی دیگه، اونم با اصرار و با توبیخ و با اینها مثلا مواجه بشه و شأن و شخصیت استادش مثلا جلو چشمش بیاد پایین. بس جالب نیست، هر کسی در ظرفیت و موقعیت خودش باقی بمونه. ظاهرن که امراشو نبوده، به هر حال میشه از چندین زاویه به این مسئله توجه کرد و به این نتیجه رسید که امراشون نبوده. حالا به نحوی هم فراموش کرد اون داستان ماهی که ذکر بکنه، یه خطای سنگین و عجب غریب ازش رفته، باز هم ایشون همراهشون نباشه بهتره، حتی از باب یه تنبیهه که هم براش در نظر گرفته بشه. از این جهت هم دوباره خوبه که چرا مسئله به این مهمی اینقدر به سادگی فراموش بکنه، یه توبیخی میخواد اینجا، یه توبیخی. مثلا حالا از زوایای مختلف میشه به این قضیه توجه کرد و به نظر میرسه که همراهشون نبوده. آیه 65 برای رحمتن آتیناهو آمده، ولی برای علم علمناهو، چرا آتیناهو نیامده؟ بسیار خوب، آفرین. عرضم به خدمت شما که در مورد اون بنده صالح خدا که در احادیث صحیح اومده به نام خضر و خضر مشهوره، در مورد رحمت آتیناهو ما بهش دادیم، در مورد علم علمناهو من لدنا علما. خب عرضم به خدمت شما در مورد علم، علمناه، خب همین درسته که علمناه و علمن از یک ریش است و رحمت هم ما بهش دادیم، برخوردارش کردیم، آتیناه و یعنی در اختیارش قرار دادیم. و این سوال هم در ادامه میشه مطرح کرد که آتیناه و رحمت هم من عندنا، چرا در مورد رحمت عندنا گفته و در مورد علم لدنا گفته، عندنا نگفته، در حالی که لدنا و عندنا خیلی به هم نزدیکه. حالا این سوالم در ادامه سوال اگر توجه به کلمات داریدم قابل طرحه و یه مقدارم سختر از اون یکی سوال هست که البته وقتی داره میگه من لدنا علما، یعنی برخوردار شدن که رحمت باشه، درجهش پایین تر از علم داره قرار میده و اصلا اصل این سفر برای علمه و علم آموزیه و اهمیت علم و حیات انسان با علم. همین خاطر لدن، لدن یعنی از جانب خصوصی ما برای علم به کار رفته، ولی در مورد رحمت عندنا از جانب ما، یعنی از نظر درجه و اهمیت اول عندنا هست پایین تره و در درجه اعلاتر لدنا هست از جانب الله به شکل خصوصی و خاص اختصاصی میشه لدنا. و چون علم مهمتر و عمیقتر و حیات بخشتر هست، اونجا از لدنا استفاده کرده در مورد علم. و البته هم از هر دوتا میشه استفاده کرد، ولی برای زیباتر شدن جمله فعل رو تکرار نمی کنه، هر کدوم اون کلمه مترادف دیگری استفاده میکنه که باز به جمله کلمات قشنگتر و به حساب روانتر ببخشه، که از بلاغت قرآنه. خوندن سوره کهف که باعث نور بین دو جمعه هست، این یعنی چطور؟ دقیقا یک از اون قضایا همینه که در دنیا چند تا فتنه وجود داره، آدم به آزمایش میفته که باید امتحان پس بده. یکی در دینش، یه وقتی دینداری خیلی سخت میشه، اونم در سن جوانی که الگوی اصحاب کهف بهمون بیان کرد، آدم دوستای مؤمن در کنار خودش داشته باشه، راه حلشه و دینش رو حفظ بکنه و به خاطر موقعیتش نیاد از دینش کنار بکشه. یه وقتی آدم با اموالش، با مالش به فتنه میفته، داستان اون دوتا دوست رو بیان کرد که برای حفظ موندن و حفظ شدن از فتنه مال آدم باید چیکار کنه؟ باید دیدگاهش درست کنه که بفهمه اموال و فرزندان و اینها زینت دنیا هستن، اصل و اصالت با اینها نیست، با چیزهایی هست که باقیات صالحات، بینشش رو، نگاهش رو درست کنه. فتنه دیگر فتنه علم، انسان امکان داره که با علمش آزمایش بشه. خب با علم آزمایش شدن خیلی مهمه که آدم سربلند از آب در بیاد، چون خیلی ها با همین علمشون سرنگون شدن، واقعا خودشون رو فروختن، واقعا آمدن از علمشون برای حفظ موقعیت و جایگاه دنیایشون استفاده کردن، برای رسیدن به پول و قدرت و خیلی چیزها استفاده کردن از جایگاه علمیشون. خب این فتنه بزرگی هست که خیلی ها بهش مبتلا میشن و راه حلش هم داره بیان میکنه، تواضع، این که آدم بفهمه که چقدر در مقابل خدا علمش کمه، چه برسه به خیلی از انسان ها هم ازش داناتر هستن و علمش کمتر و پایینتر از بقیه. به هر حال یعنی دیدگاهش درست بشه، در تجربه زندگی بفهمه که من علمی ندارم، هرچه هستم از آن خداست، خدا به من داده، و به این شکل به حساب دچار فتنه نشه، در اون آزمایش شکست نخوره. و بعدی هم داریم انشاءالله میخونیم در ادامه در مورد ذوالقرنین، اونجا هم یک سری فتنه و آزمایش هایی هست که اونجا چی میگه انشاءالله اونجا توضیح خواهیم داد. پیامبر موسی در این موقع رسالت پیامبری بهش رسیده بود یا خیر؟ منظورم زمان همراهی با خضر. آره اینجا اصلا پیامبر موسی علیه السلام پیامبر بوده و سالها هم از پیامبریش گذشته، این بعد از اینکه از دست اون فرعون نجات پیدا کرد و بعدها بوده، افرادی ساخته شدند و داره صحبت میکنه و آره این زمان پیامبر بوده. چند صفحه پیش درباره غرور صحبت می کردید. انسان خود به خود بدون این که بخواد مغرور میشه. مثلا پوشیدن چیزی جدید یا خریدن چیزی مثل طلا که پوشیده باشه، خود به خود ته دل آدم خوشحال میشه. اون هم جزء غروره، به قول ما فیس هست، خودخواهیه. فیس خواهده. عرضم به خدمت شما که یه وقتی آدم چیز نو میخره، چیز گران قیمت میخره و داخل دلش یه حس میاد، حس خوشحالی. این ته دل آدم خوشحال میشه، غرور نیست. بعد خوشحال، غرور نیست. اینا هیچ مسئله نداره، مشکلی نداره که آدم خوشحال باشه در درون خودش و به ذالک که فلیفرحو، یه نعمتی خدا بهش داد بذار خوشحال بشه. منتها این خوشحالی در دو زمان بده، زمانی که خوشحالیش رو بروز بده با تحقیر دیگران که اون نداره، که خودش داره، که حالا فکر کنه که با اون داشته‌ای که داره ذات شخصیتش بهتره، بالاتره، درجهش بالاتره. همچه زمانی اون میشه فتنه و میشه گناه که باعث بشه دیگرا رو تحقیر بکنه با اون چیزی که داره تو دل خودش، و دوم اون رو به رخ دیگران بکشه با زبانش به حساب، و آنها رو هی تحریک کنه و کاری کنه آنها به حساب تو سرشون بزنه و سرکوف بزنه به خاطر اون داشته هاش. این دو زمان میشه گناه و حرام درونی، و اون رو بروز دادن بر سر دیگران. درباره زنده شدن ماهی بریان کمی بیشتر برامون توضیح میدید و این آیه در زندگی ما چه کاربردی داره. اون ماهی که زنده شد، خب یه آدرس بود و این آدرس شباهت داره با اون محلی که الان قرار موسی برسه به اون شخص عالم و ازش یاد بگیره. و کاربرد ما در امروز همینه که عرض کردم، حیات آدم به علمه، و آدم بدون علم مثل مرده است. حدیث پیغمبرم هست صلی الله علیه و سلم، مثل الذی یذکر ربه و الذی لا یذکره که مثل الحی و المیت، کسی که خدا در دلشه یاد خدا میکنه و کسی که یاد خدا نمیکنه به مثل زنده و مرده هست. آره، خدا، ایمان، علم، اینها به آدم حیات میده. ما این قسمت رو توجه داشته باشیم. علم باشه آدم زنده است، نداشته باشه و دنبال علم نباشه، دنبال فقط زندگی باشه، زندگی که حیوانات هم دنبال زندگی هستن، اون آدم مرده داره میچرخه. این مثلا یه قسمت از به حساب برداشتهایی که برای زندگی ما کاربرد داره. چرا بعضی جاها احساسات انسان نمیتونه تحمل بکنه، انسان رو وارد انتقاد میکنه. یعنی این که آدم بعضی وقتا نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و فوراً میپره مثلا به شخص قبل از اینکه خوب متوجه بشه. نکته خوبی هست ما از این سوال شما اینجوری این نکته رو در بیاریم. خیلی وقتا ما خوب نمیفهمیم حرف طرف رو، قبل از اینکه خوب بفهمیم فوراً میپریم تو گروه های واتسابی، تو گفتگوها. یعنی خیلی از این ایرادات که اتفاق میفته همین جاست. ما گفتگوی عقلانی و گفتگوی به حساب محترمانه خیلی وقتا بلد نیستیم. چرا؟ چون که با حرف طرف یک برداشتی میکنیم و فکر میکنیم که منظورش فلان چیزه و حمله میکنیم. چرا؟ چون که احاطه کامل نداریم. دقیقا همون چیز، الان ما لم تحط بهی خبرا، ما کامل آگاه نیستیم و قضاوت میکنیم وقتی که حرف طرف رو خوب نفهمیدیم. به همین خاطر ما باید خیلی صبور باشیم، جواب ندیم، انتخاب نکنیم، تو بفهمیم واقعا چی میگه، واقعا حرفش اون چیزه. بعد بپرسیم تو، من از حرف تو این فهمیدم، واقعا من درست فهمیدم قبل از هر حرفی. این مثلا یه نکته ای که به ما یاد میده. یا کسی یک کاری انجام داده ولو که اشتباهه، ولی ما نمیفهمیم چرا اون کار اشتباه رو انجام داده، فورا میپریم به قضاوت. در حالی که اگر اون طرف توضیح بده که چرا اون کار رو انجام داده، اصلا ما بهش حق میدیم، یا لااقل اون رو در این اندازه مستحق نمیدونیم که توبیخش بکنیم، واقعا اون حق داشته. خیلی وقتا اینجوریه، شخصی کار اشتباه انجام میده و ما قضاوت میکنیم. ببینید این مثلا نکات خیلی مهمی است که ما احاطه کامل به همه قضایا نداریم. به فکر مردم، به احساس مردم، به کارهای مردم، به دلیل و علتهایی که اون کار رو انجام میدن ما آگاهی کامل چون نداریم میپریم و حمله شخصی میکنیم، قضاوت میکنیم. خیلی وقتا اینجوریه. خب این داره به ما یاد میده ما علممون کمه، بپذیریم که علممون کمه. پیامبر موسی علیه السلام پذیرفت، حالا ما فکر میکنیم که علم ما چقدر کامله و فوراً از خود راضی و میپریم رو شخصیت دیگران که متاسفانه چقدر این کارو انجام میشه، خاصتاً رو شخصیتایی که کارهای دینی هم میکنن، اهل علمن، فعالن و بعد مسائل رو میان حمله شخصی به طرف مقابل که اون رو با یک سری دلیل های واهی، چیزی که از برداشت خودشونه، اون رو ساقط کنن از اعتبار. خب این از بدترین گناهانه که حالا هر جمعه این سوره خونده بشه، برای این که اون خودش اهل علم هست فکر نکنه که دیگه عالم به همه چیزه و فکر بکنه که حق داره که قضاوت بکنه و دیگران رو به زیر انتقاد خودش بکشه. سوره جمعه برای اینه که ما تغییر کنیم، ما کارهامون بر اساس قرآن و دین باشه، بر اساس ایمان باشه، نه انگیزه شخصی. آیا دو پیامبر در یک بره زمان بودن و آیا پیامبر خضر پیروانی داشتن؟ عرضم به خدمت شما، اون دو تا پیامبر در یک زمان بودن که بله، هر دو تا موسی و خضر، ولی خضر پیروانی داشته؟ نه نداشته. الان پیامبر موسی که پیروش باشه نشد بشه، چه برسه به دیگران. حالا چی میخوام بگم؟ ببینید، پیامبران خدا علیهم السلام امکان داره به اشکال مختلف از جانب خدا بهشون مأموریت داده بشه. مثلا در یک لول، در یک رتبه امکان داره یک شخص نبی باشه و در اون قسمت نبی بودن یعنی خدا بهش خبر داده. نبی یعنی منبوع، کسی که بهش خبر داده شده، اسم مفعول نبی، بهش خبر داده و یک مأموریتی براش تعریف کرده و اون مأموریت کاری به مردم نداره، خودش باید یک کاری انجام بده از جانب خدا. این یک نوع نبی بودنه. مثل مادر موسی علیه السلام، کل رسالتش اینه که مثلا بچهش رو بندازه تو صندوق بعد پیگیر بشه و این حرفا. یا مثل مریم علیه السلام یه مأموریت داره و حالا مأموریتش اون فرزندی که باید رشد بده و به دنیا بیاره و شخصیتش رو شخصیت برتر کنه، به جای این که زیر سوال بره. خدا بهش خبر میده که چی کار بکن، مرحله به مرحله براش دستورالعمل تعریف میکنه. این یک نوع نبوته. نبوت دیگه، یک شکل دیگه که مردها داشتن که همه انبیا تقریبا، و اون این که اون توحید و ایمان رو از خدا بگیرن، اخلاق و صداقت و صمیمیت از خدا بگیرن و به مردم برسونن، مردم رو تربیت بکنن، مثل پیامبر ابراهیم علیه السلام، مثل پیامبر موسی، مثل همه انبیاء خدا. یک سری انبیایی به مثل خضر، خب حالا اون اول مثل پیامبر موسی، مادر پیامبر موسی علیه السلام یا مادر پیامبر عیسی علیه السلام میاد آماده میکنه یک شخصی رو که اون رسول بودن رو تحویل بگیره. مقدمه ای کار، زیربنا رو میذاره که عیسی حفظ بشه، موسی حفظ بشه. این یک مأموریت. بعد موسی و عیسی اومدن، مأموریت دیگر که به مردم برسونید. چه به مردم برسونید دین و ایمان، چه برسونید وعده های خدا. وعده خدا چیه؟ که مثلا خدا دفاع میکنه از مؤمنانش، خدا میاد انسان های متقی رو کارهاشون رو به صلاح و به ثمر میرسونه. این وعده خداست، شما مؤمن باشید، متقی باشید که خدا شما رو نصرت میده. اینها وعده خداست. کی گفتن؟ همون رسولان، پیامبران گفتن. بعضی جاها بعضی افراد مؤمن هستن، متقی هستن، ولی حالا کارشون به ثمر نمیرسه. خدا میخواد وعده های خودش رو تحقق بده. اینجا از جنس خضر خدا انتخاب کرده که مثلا این شخصی که الان کودک یتیم هست، پدر و مادرش صالحن و میخواد پدر و مادر صالح کارشون به ثمر برسه. یا مثلا میخونیم اونجایی که کشتی هست و کشتیشون سوراخ میشه و آدم های مسکینی هستن و کسی نیست که از اونها دفاع بکنه، یا مورد بعدی که حالا دیوار درست میکنه و اون پدر مادرشون صالحن و خدا میخواد لطف بکنه به پدر مادر صالحشون بعد از مرگشون و دست هیچ کس نمیرسه، هیچ کس نمیتونه کاری انجام بده، اینجا خدا میخواد کار رو ریست و راست بکنه، افرادی رو اینجا موکل میکنه، مأمور میکنه که اون کارها رو انجام بدن، یعنی وعده های خدا رو تحقق بدن، پیادش بکنن که آنها برخوردار بشن از اون وعده خدا. خدا این کارها رو انجام میده، از جنس این که مثلا ملائکه رو میفرسته به شکل آدم، مثل بابل، در بابل همون هاروت و ماروت که میخواد مؤمنان رو حمایت بکنه در مقابل کافران. مثلا خدا از این دستکارها زیاد انجام میداده قبل از ختم نبوت، خیلی این کار رو انجام میداده، مردگانی رو زنده میکرده، افرادی رو تنبیه میکرده، میکشته زنده میکرده، کوه رو ور میداشته، ملک میفرستاده، خضر رو میفرستاده از این جنس این کار رو انجام بده، این کار رو زیاد انجام میداده و نوعی دیگر، یک نوعی از نبوته. و بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم از این جنس نبوت از هر سه نوعش دیگه ختم شد، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، این مدل دیگه ختم شده، دیگه هیچ کس نیست که این مأموریت ها براش داده بشه که بره کودکی را بکشه، که بره کشتی رو سوراخ بکنه. این دو سه مدل، اگر پیامبر موسی علیه السلام صبر میکرد به فرموده پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اصلا ده ها نوع هم امکان داشت این اتفاقات عجیب و غریب مشاهده میکرد پیامبر موسی و بهمون میرسید. خود پیغمبر هم میگه در روایت صحیح بخاری، دوست داشتیم پیامبر موسی صبر میکرد تا چیزای عجیب و غریب بیشتری به ما یاد میداد، به ما میرسید، ولی خب حالا صبر نکرد. یعنی خضر این سه تا کارش که نبود، ده ها چه بسا صدها کار از این جنس انجام داد. خدا داره اون رو به یک مأموریتی میفرسته برای انجام یک سری کارهایی، اون یک مدل از نبوته. خب عرض کردم که دیگه امروزه شما نباید دنبال خضر باشین یا همچه نبوتی، دیگه کاملا ختم شده، بلکه رسول الله و خاتم النبیین، دیگه خدا از این مدل با کسی وحی نمی کنه، با هیچ احدی. حالا دیگه ما هستیم که باید از قرآن، از وحی که قبلا بوده استفاده بکنیم و کارهامون رو ریست و راست بکنیم و خدا به اشکال دیگه مؤمنینش رو نصرت میده و به وعده هاش عمل میکنه. این آیه که خدا میگه مال و فرزند زینت حیات دنیا است و باقی سال‌ها نزد خدا بهتره، چقدر تسکین هست واسه اونایی که ازدواج نکردن، فرزند ندارن، مالشون اندکه. واقعا این قرآن پر از آرامشه، باعث میشه اولویتمون رو فقط و فقط بندگی خدا بگیریم. آفرین به شما. واقعا شیطان که فقط وسوسه میکنه و سلطه ای نداره، چگونه سبب فراموشی میشه؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که ان شیطان یجری مجرى الدم، شیطان در وجود بنی آدم مثل خون که در رگ‌ها جاری میشه، شیطان جاری میشه، یعنی میتونه وسوسه کنه و وسوسه و طرف رو به اضطراب انداختن، به آشوب فکری انداختن جزء وسوسه های شیطانه. سلطه که دست طرف رو بگیری بکشونی ببری، این سلطان این قدرت رو نداره، درسته، منتها وسوسه. فکر نکنیم که چیه مثلا تصور ما از وسوسه، که یعنی چی وسوسه؟ همینه که آدم اصلا مضطرب میشه از درون، ها، یکی با خشم، یکی با اینکه فکرش مشغوله، یکی با نداری، یکی با فقر، یکی با نفرت، هر کسی به شکلی شیطان اون رو میبره به سمت سراشیبی. خب این جزء وسوسه شیطانه و میتونه درون آدم رو دستکاری کنه، در آدم اثر بذاره و این اون جنس هست. وقتی کشتی رو سوراخ میکنه وسط دریا، خب تا این کشتی به ساحل برسه غرق نمیشه، آب بره داخل کشتی. برام سوراخ کردن کشتی مبهمه به چه شیوه قابل توضیحه. خب عرضم به خدمت شما، این رو دیگه اجازه بدید اونجا که خود خضر جواب میده ما جواب بدیم علتش چیه، انشالله اونجا. و اگر به جوابتون نرسیدید اونجا بپرسید، انشالله وقتی که خضر در مورد کارهاش پاسخ داد. موفق معید باشید تا جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.